ساعت 16:04 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. بعد از ظهر روز دوشنبه 28 آذر ماه 1401 رو پشت سر میذاریم و شما همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. من بابک غفوری آذر هستم همراه همکارانم با پوشش تحولات مربوط به اعتراضهای سراسری ایران و دیگر موضوعات مهم امروز همراه شما هستیم. ابتدا مروری میکنیم بر آخرین خبرها با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در پی سفر هیئت کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران، دو مقام ارشد جمهوری اسلامی از آمادگی ایران برای بازگشت به تعهدات برجامی خبر دادند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه روز دوشنبه گفت اگر ایالات متحده به طور واقع بینانه به دنبال دستیابی به توافق باشد، ایران هم از بازگشت همه طرفها به تعهدات استقبال می کند.
با آمریکایی ها به صراحت اعلام می کنند بین ریاکاری و درخواست برای رسیدن به توافق و بازگشت آمریکا به برجام باید یکی را انتخاب کنند.
همزمان رئیس شورای راهبردی روابط خارجی کمال خرازی هم با تاکید بر آمادگی ایران برای بازگشت به تعهدات برجامی درباره حل پرونده پادمانی ایران ابراز امیدواری کرده است. این در حالی است که ایران تاکنون نتوانسته درباره آثار اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده پاسخ قانع کننده‌ای به آژانس ارائه دهد. سپاه پاسداران روز دوشنبه از کشته شدن 4 تن از اعضای سپاه و بسیج در سراوان واقع در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. روابط عمومی قرارگاه قدس جنوب شرق در اطلاعیه اعلام کرد این 4 نفر در جریان درگیری با گروهک های تروریستی کشته شدند. مقامات جمهوری اسلامی گروه‌های مسلح مخالف حکومت را تحت عنوان گروهک‌های تروریستی معرفی می‌کنند. در اطلاعیه سپاه به تلفات احتمالی طرف مقابل اشاره نشده، اما گفته شد که اعضای این گروه به خاک پاکستان گریختند. سایت حقوق بشری هنگاو گزارش داد که محمد حاجی رسول پور از معترضان بازداشت شده در بوکان که در اثر شکنجه به کما رفته بود، روز یکشنبه در بیمارستان قلی پور این شهر بر اثر شدت جراحات ناشی از شکنجه جان خود را از دست داد. بنابراین گزارش، یکی از نزدیکان او گفته است که کسی از زندان بوکان جهت آزادی موقت آقای حاجی رسول پور با خانوادهش تماس گرفته و گفته است که آنها باید با سند 500 میلیون تومانی به زندان مراجعه کنند و محمد حاجی رسول پور را ببرند، اما پس از مراجعه خانوادهش به زندان او را در حالت کما و نشسته بر ویلچر تحویلشان دادند. خانواده محمد حاجی رسول پور میگویند که او را به بیمارستان رساندند، اما او پس از گذشت 5 روز تحمل درد در بیمارستان بر اثر شدت جراحات ناشی از شکنجه درگذشت. وجیه پریزنگنه گرافیست برای گلدوزی جمله خون باید گریست به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. خانم زنگنه در پی آغاز اعتراضات سراسری در ایران این جمله علی خامنه‌ای را که گفته بود باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در آن مطرح شود را دستمایه کار خود قرار داده و روی لباسش گلدوزی کرده بود. این نقاش و تصویرگر اصفهانی به دنبال این اقدام روز 9 مهر ماه در اصفهان بازداشت شد. تا کنون بیش از 2000 هنرمند و فعال مدنی در ایران با راه اندازی کمپینی خواهان آزادی این هنرمند اصفهانی شدند. و در خبری کوتاه، وکیل محمد حسینی از معترضان محکوم به اعدام در پی اولین دیدار با او در زندان کرج تاکید کرد که اقرارهای موکلش همگی تحت شکنجه اخذ شده و بنابراین از وجاهت قانونی برخوردار نیست.
زندگی آزادی! حالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی رفانیست ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لاله
تیرسکی
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
اعتراض‌های سراسری در ایران وارد چهارمین ماه خود شده و به رغم اقدامات مختلف حکومت در سرکوب این اعتراض‌ها همچنان فضای کلی ایران متأثر از این اعتراض‌هاست. از زندان‌ها همچنان خبرهای مختلفی از شدت برخورد با معترضان میرسه و همپای تداوم شعاردهی شبانه واکنش‌های جمعی به بازداشت چهره‌های شناخته شده حوزه‌های مختلف از جمله سینما ادامه دارد. این موضوعات رو در این مجله بررسی می‌کنیم. ابتدا برای اطلاع از تحولات مختلف مرتبط با اعتراض‌ها با همکارم کیانوش فرید همراه می‌شیم تا او ما را از جزئیات بیشتر در این باره مطلع کنه. سلام می‌کنیم به تو کیانوش و منتظر گزارشت هستیم.
سلام به تو بابک و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب ببین، جمهوری اسلامی شدیدترین سرکوب ها رو الان داره برای خاموشی و متوقف کردن این اعتراضات سراسری به کار میگیره. با این حال ما شاهد این هستیم که اعتراضات به شیوه های متفاوت، از اعتراضات خیابانی بگیر از اعتصابات و اعتراضات تو دانشگاه و مدرسه و دهستان و اعتصابات مغازه ها، دیوار نویسی ها، برداشتن حجاب اجباری، به شکل مختلف واقعا همچنان تداوم پیدا کرده و ما الان وارد چهارمین ماه شدیم این هفته. امروز دوشنبه، آخرین خبرها رو اگه بخوام بهت بدم، 28 فراخوان‌هایی رو ما چند روز گذشته داشتیم برای اعتصابات. حالا ویدیوهایی که داره بیرون میاد نشون میده که امروز توی حداقل چندین شهر کردنشین ایران ما شاهد اعتصاب مغازه‌داران هستیم. ویدیوهایی که بیرون میاد نشون میده که مغازه‌دارها با خلاف همه اون تهدیدها و ارعاب‌هایی که از سوی حکومت برشون هست، باز هم مغازه‌های خودشون رو به اعتراض بستن. مراسم خاکسپاری محمد حاجی رسول پور رو داشتیم امروز با حضور گسترده مردم رو ما توی ویدیوها داریم میبینیم در بوکان. مردم با دست زدن و شعارهای نظیر اینکه شهید نمیمیره این معترض رو به خاک سپردن. این یکی از مواردیه که وای من باید بهش اشاره بکنم. یکی از شیوه های اعتراض شده نحوه خاکسپاری و آداب خاکسپاری. ما قبلا در ایران با قرآن و گریه و زاری مرده عزیز و خودمون رو هر کسی به خاک می‌سپرد. حالا به ویژه بعد از صحبت‌های مجید رضا رهنورد، معترض جوانی که اعدام شد و لحظاتی قبل از اعدامش میگفت شادی کنید، مردم شادی کنن، در واقع نمی‌خوام قرآن کسی گوش بده، نمی‌خوام کسی گریه بکنه. ما پدر فیلم پدر می دیدیم از فرزین معروفی که همه درد و رنجش رو به شادی تلخی تبدیل کرد و با کیک تولدش پسرش بر سر مزار پسرش رقصید. این شیوه متفاوت اعتراض از این روزها در مراسم خاکسپاری معترضان، امروز هم محمد حاجی رسول‌پور رو با دست به خاک سپردن، مردم دست می زدن. آقای حاجی رسول‌پور از کسانی بود که اول در مهر ماه بازداشت شد، بعد آزاد شد، دوباره گرفتنش، بازداشتش کردن در مغازش و بعد انقدر شکنجه شده بود که به کما رفت و چند روز پیش بعدش جان داد. از تهران اگر بخوام کوتاه فقط بگم، از دیشب همچنان محله‌های مختلف، ستارخان، شهرک نفت، شاهین جنوبی، همه جا شعارهای شبانه ضد حکومتی مثل همه این چهار ماه باز هم ما شاهدش بودیم. صدای مردم رو میشنیدیم از طریق، حداقل ما از طریق ویدیوهایی که بیرون اومده شاهدش بودیم.
و بتونی هم کوتاه هم درباره واکنش ها به ادامه بازداشت ترانه علی دوستی که همین ساعت های اخیر جشنواره کن هم بیانیه ای در این باره داد و همینطور نگرانی ها درباره حکم اعدام برخی معترضان بگی.
ادامه اعتراض ها و واکنش ها به دستگیری ترانه علیدوستی همچنان ادامه داره. ما برخی از هنرمندان سرشناس رو داریم مثل بهمن فرمانارا، علی مصطفا، لیلی رشیدی. اینها با اینکه تحت فشار هستن همشون، امروز باز جلوی در اوین ایستادن و خواستار آزادی او شدن. بسیاری از هنرمندان در صفحه های شخصی خودشون در شبکه های اجتماعی به دستگیری ترانه واکنش نشون دادن و خواستار آزادی شدن. از جمله آخرینش علیرضا داوود نژاد بوده، در صفحه توییت خودش میگه که او فرزند خلف ایرانه و همه ما به او میبالیم. ساعتی پیش یک عضو مجلس اتریش کفالت سیاسی ترانه رو بر عهده گرفته و میگه من میتونم صدای ترانه باشم. و همونطور که تو گفتی، جشن پاره فیلم کن از ترانه به عنوان برجسته ترین کسانی که در طول این چند ماه اعتراضات کنار مردم بوده نام میبره و میگه که ما میخوایم که از ایران تمام تلاشامونو داریم میکنیم که برای آزادی و حقوق زنان و آزادی ترانه تاکید میکنیم. و اگر وقت داری کوتاه از اعدام ها هم پرسیدی،
اگه کوتاه بتونی بگی خیلی خوبه.
معترضان محکوم به اعدام رو با همه هشدارهایی که ما داریم، هنوز تعداد زیادی در معرض خطر اعدام هستن. من بگم با همه این نگرانی، با همه هشدارها، ساعتی پیش آقای محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه بر لزوم سریع اجرای احکام باز تاکید کرده و میگه این اعدام ها حالت بازدارنده داره. این در حالیه که تمام فعالان حقوق بشر، وکلا بسیاریشون در خود ایران میگن هیچ کدام از این احکام وجاهت قانونی ندارن.
سپاس از کیانوش فرید که ما رو در جریان آخرین تحولات مرتبط با اعتراض ها قرار داد، از جمله صحبت های تازه غلام حسین محسنی اژه‌ای که درباره اون هم صحبت میکنیم. موضوع نگرانی از احتمال اعدام برخی معترضان که حکم اعدام براشون صادر شده همچنان ادامه داره و همزمان گزارش ها و صحبت های مختلف منتشر میشه مبنی بر شکنجه محکومان به اعدام برای اقرار و اعتراف اجباری، از جمله علی شریفزاده اردکانی حقوقدان، وکیل محمد حسینی از متهمان پرونده قتل یک بسیجی در کرج با انتشار توییتی گفته که موکلش در زندان به شدت شکنجه شده. آقای شریفزاده اردکانی در توییتر نوشته که موفق شده در زندان با محمد حسینی دیدار کنه و او از شکنجه، ضرب و شتم با چشم و دست و پای بسته تا لگد به سر و بیهوشی از میله آهنی به کف پا و شوکر در قسمت‌های مختلف بدن خبر داده. او گفته اقرارهای موکلش تحت شکنجه بوده و به نوشته او هیچ وجاهت قانونی نداره. محمد حسینی متهم ردیف دوم پرونده قتل یک بسیجی به نام روح الله عجمیانه که در حمله نیروهای امنیتی به شرکت کنندگان در مراسم 40 حدیث نجفی کشته شد. درباره این صحبت ها ساعتی پیش با جواد عباسی توللی، تحلیلگر مسائل ایران، گفتگو کردم و از او پرسیدم که این اظهار نظر صریح میتونه تأکید دیگری بر وقوع شکنجه علیه معترضان باشه. برای او که تحولات ایران رو دنبال میکنه، آیا این موضوع تازگی داره یا نه؟
پدیده شکنجه تو بازداشتگاه ایران یک مسئله نوظهور نیست، بلکه طبق قوانین کیفری ایران شکنجه یک امر نهادینه شده است. در جای جای قانون مجازات اسلامی میبینیم که شلاق، قطع دست و پا، سنگسار و مواردی که مصداق عینی شکنجه هست به عنوان مجازات در نظر گرفته شده و اجرا میشه. به قولی از طرف دیگه شکنجه و ضرب و شتم مخالفان تو بازداشتگاه رو نباید صرفا خطای ماموران و به قولی ضابطان قضایی در نظر گرفت، بلکه این یک مسئله کاملا سیستماتیک و هدفمند هست. و از اونجایی که ساختار نظام قضایی و نظام جمع‌آوری دلایل و اثبات جرم در ایران غیر حقوقی هست و ظالمانه هست، در نتیجه بازجوها برای اقناع قاضی از طریق اقرار متهم از شکنجه استفاده میکنن، چرا که به قول شکنجه آسون ترین و سریع ترین راه هست برای اقرار و تحمیل سناریوهای مد نظر حکومت بر بازداشت شده ها. در خیلی از موارد ضرب و جرح متهمان و بازداشت شدگان با دستور مستقیم قضات اجرا میشه. از طرف دیگه ایران جزء معدود کشورهایی هست که هنوز به کنوانسیون جهانی منع شکنجه نپیوسته، بنابراین خودش رو موظف پاسخگویی در برابر جامعه جهانی نمیبینه و به قولی از طرفی در قوانین داخلی خودش هم خلأهای زیادی درباره مسئول موندن بازداشت شده‌ها از شکنجه وجود داره و اتفاقا دستگاه قضایی با اتکا به همین ابهامات قانونی با خیال راحت شکنجه رو به یک روال عادی در بازداشتگاه تبدیل کرده.
البته میدونیم که مقام های حکومت به کرات تلاش میکنن انجام شکنجه رو رد بکنن، اما درباره نوع برخورد و اجرای احکام علیه معترضان بازداشتی به خصوص پس از انجام دو مورد اعدام در هفته گذشته و شدت واکنش ها به اون تحلیل های مختلفی مطرح شد، از اینکه آیا حکومت به نتیجه خودش برای فروکش کردن اعتراض ها و خالی کردن خیابان ها از معترضان با اجرای این احکام رسیده یا نه. همین امروز هم در همین ساعت ها اظهار نظری از غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران منتشر شده در جلسه شورای عالی مقام قضایی جمهوری اسلامی که از لزوم اجرای احکامی که به گفته او قطعی شده صحبت میکنه. میتونیم صدای این بخش از صحبت های آقای اژه‌ای رو بشنویم و بعد گفتگو رو ادامه بدیم.
احکامی که صادر شد و قطعی شد دادستان‌ها عنایت داشته باشند، بدون وجه تأخیر نندازند، حتما سریع حکمی که صادر شد قطعی شد در هر زمینه، بحث فقط مسئله اغتشاشات نیست، بحث مسئله فقط امنیتی نیست، احکامی که صادر میشه و قطعی هستش با رعایت البته تشریفات قانونی، همون چیزی که قانون مقرر کرده، با رعایت تشریفات قانونی سریعا انجام بشه و اگر چنانچه یک وجهی داره که به یک دلایل خاصی این حکم قابلیت اجرا نداره یا نباید انجام بشه، اینم حتما اطلاع بدن. همین گونه و بدون اطلاع و بدون وجه یک حکم قطعی در اجرای احکام نمونه.
آقای توللی، صحبت های مشخصی است به نوعی آقای اژه‌ای تاکید میکنه که بعد احکام اجرا بشن. فکر میکنید اراده حکومت بر انجام ادامه اعدام ها و احکام شدید علیه معترضان خواهد بود و در این صورت شما حکومت رو در سرکوب اعتراض ها موفق میدونید؟ یعنی به نظرتون معترضان با مشاهده اجرای این احکام خیابان ها رو خالی خواهند کرد؟
ببینید، اجرای این احکام، بازداشت گسترده مردم، اجرای اعدام ها، همه وسیله ای هست برای ارعاب و وحشت افکنی تو جامعه. اینکه جمهوری اسلامی تونسته با بکارگیری این موارد جامعه رو مرعوب کنه یا نه، باید بگم جمهوری اسلامی طبق تجربه خودش، طبق سابقه خودش، از ابتدای سر کار اومدن برای برخورد با مخالفان سیاسی همین روش رو بلد بوده و دیگه پاسخ دیگه ای نداره. و به عنوان مثال اگر بخوام عرض کنم، در دهه 60 با ایجاد رعب و وحشت و اون شکنجه گسترده مخالفان تونست که دست کم جامعه رو به مدت یک دهه ساکت کنه و به عقب ببره. اما این بار شرایط متفاوت هست و جمهوری اسلامی نمیتونه مثل دهه 60 در یک بایکوت خبری تمام عیار دست به این جنایت گسترده بزنه. تو ماهای اخیر هم دیدیم که هر جنایتی که جمهوری اسلامی مرتکب شده با واکنش گسترده عمومی تو خیابون‌ها و فضای شبکه‌های اجتماعی پاسخ داده شده و اساساً قیام مردمی که در حال حاضر در ایران جریان داره واکنشی هست به این جنایت و واکنشی است اصلا به قتل مهسا امینی که خودش جنایت بود. در نتیجه سران جمهوری اسلامی نمیتونن مثل دهه‌های گذشته با وحشت افکنی از طریق کشتار و شکنجه جامعه رو به عقب برونن. از طرف دیگه جامعه بین‌المللی هم تو ماه‌های گذشته واکنش زیادی به جمهوری اسلامی نشون داده، از جمله تشکیل کمیته حقیقت‌یاب و اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن. و همه این موارد نشون میده که کشورهای مدافع حقوق بشر و دموکراسی از این به بعد صرفا نظارگر نخواهند بود و جمهوری اسلامی نمیتونه با خیال راحت به جنایات خودش ادامه بده.
گفتگو با جواد عباسی توللی، تحلیلگر مسائل ایران، رو درباره وقوع شکنجه در زندان‌های ایران میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که سال جاری میلادی روزهای پایانیش رو پشت سر میذاره، اداره کل پناهندگان آلمان با انتشار آماری خبر از افزایش شمار متقاضیان پناهندگی از 10 کشور دنیا از جمله ایران داده. بر پایه این آمار تا آخر ماه 11 امسال شمار پناهجویان ایرانی بیش از 2 برابر شده و به رقمی نزدیک به 5500 تن رسیده است. با توجه به تداوم اعتراض‌ها و تشدید سرکوب معترضان و بازداشت‌های خودسرانه در جمهوری اسلامی، پیش‌بینی میشه شمار پناهجویان ایرانی در سال آینده در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی رو به افزایش باشه. جزئیات بیشتر در این باره رو در گزارش شهرام میریان بشنوید.
برخلاف سال گذشته میلادی که به دلیل همه‌گیری کرونا شمار متقاضیان پناهندگی در کشورهای پناهنده پذیر اروپا از جمله آلمان رو به کاهش نسبی گذاشت، امسال اما بر پایه آماری که اداره کل پناهندگان آلمان در اختیار نشریه شپیگل گذاشته، درخواست پناهندگی از این کشور به ویژه از ایران بار دیگر رو به افزایش گذاشته. اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان از 3 ماه پیش، یعنی از ماه سپتامبر به این سو، آمار ثبت شده خود را در داخل جدولی قرار داده که نشان می‌دهد چگونه ماه به ماه شمار متقاضیان پناهندگی از ایران بالا و بالاتر رفته. بر پایه این آمار در سال گذشته میلادی نزدیک به 2700 شهروند ایرانی درخواست پناهندگی خود را تسلیم مقام‌های مسئول کرده بودند و این در حالی است که تا ماه 11 امسال این شمار بیش از 2 برابر شده و به رقمی حدود 5500 تن رسیده. هفته‌نامه شپیگل در کنار ارائه این آمار به اعتراض‌های خیابانی در شهرهای ایران طی 3 ماه اخیر هم اشاره کرده و نوشته سرکوب وحشیانه دستگاه رهبری جمهوری اسلامی علیه معترضان و منتقدان آنها را مجبور به ترک وطن کرده و به این ترتیب از آغاز موج اعتراض‌های جاری در ایران شمار پناهجویان این کشور در آلمان افزایش چشمگیر داشته. به نوشته این هفته نامه، فراکسیون پارلمانی حزب سبزا هم خواهان کمک فوری به این پناهجویان ایرانی شده و یولیان پالکه یکی از سیاستمداران این حزب هم گفته این گونه پناهجویان ایرانی که کشورشان را ترک کرده اند باید در آلمان مورد حمایت کامل قرار گیرند. از طرفی حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین، هم در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به اوضاع کنونی سیاسی و اجتماعی در جمهوری اسلامی پیش بینی کرده شمار پناهجویان ایرانی در سال آینده در آلمان بیش از پیش افزایش می‌یابد.
روند بیشتر شدن پناهندگان رو در آلمان ما از چند ماه پیش می‌دیدیم و این مرتبط بود مستقیم با مسائل سیاسی اقتصادی. جدا از مسئله سیاسی و این قیام ژینا و قیام زن زندگی آزادی نیست، روند آمدن پناهجویان ایرانی به خارج از کشور و به ویژه به آلمان در سال آینده هم بیشتر خواهد شد. این که در رابطه با مسائل سیاسی الان به اصطلاح در آلمان قطع پورت گذاشتن ربط چندانی به آمدن پناهندگان نداره. آمدن پناهندگان دلایل خاص خودشو داره و میبایستی هم توجه کرد که پناهندگان جدیدی هم که میان این نیست که همه اونها قطع دیپورت از آلمان رو نخواهند داشت. جدا از این مسائل سیاسی، من برای سال آینده هم آمدن پناهجویان ایرانی رو بیشتر از امسال میبینم. میدونیم که امسال نسبت به سال گذشته چیزی بیش از 2 برابر بوده و این روند رو برای سال آینده هم من پیش بینی میکنم، چون که نه تنها مسائل سیاسی بلکه مسائل اقتصادی، اجتماعی و اصولا چشمانداز زندگی برای بسیاری از جوانان دارای مدارک تحصیلی خوب عملا در ایران داره به صفر نزدیک میشه. این رو هم میبایستی گفت که چنان که فشارهای سیاسی هم بر معترضین بیشتر بشه، روند اعدام‌ها، دستگیری‌ها و و در این رابطه هم عده‌ای مجبور به خروج از کشور خواهند شد، این سیل از پناهندگان هم اضافه خواهد شد.
به نوشته روزنامه‌های آلمان، اکثر پناهجویان ایرانی که طی 3 ماه اخیر مجبور به ترک کشورشان شدند از مسیر جنوب کشورهای حوزه بالکان وارد آلمان شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بازار تلفن‌های سری
روهر داشته
کرد عشق، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
روز سه‌شنبه فردا قرار است دو تیم پرطرفدار پایتخت، دو تیم فوتبال پرطرفدار پایتخت، پرسپولیس و استقلال، بر اساس برنامه ریزی مسئولان ورزشی جمهوری اسلامی مقابل یکدیگر قرار بگیرند در ورزشگاهی بدون تماشاگر. در آستانه این مسابقه یورگن لوکادیا، بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس، امروز ایران رو ترک کرد. خبرگزاری ایسنا گفته که آقای لوکادیا در توجیه اقدام خودش به باشگاه اعلام کرده بود به علت مشکلات خانوادگی باید به سرعت نزد خانواده‌اش در هلند بره. این موضوع رو همراه دیگر حاشیه‌های مرتبط با دربی شهرآورد شهر تهران میان استقلال و پرسپولیس با مهدی رستمپور روزنامه‌نگار ورزشی بررسی کردیم و نخست از او پرسیدم که آیا رفتن یورگن لوکادیا به هلند، رفتن غیر مترقبه او، ارتباطی با تحولات اخیر در ایران داره یا نه.
همونطور که جام جهانی مشخص بود چندان از لحاظ فوتبالی اهمیتی حتی برای خیلی هواداران فوتبال در ایران نداره، طبیعتاً رقابت‌های لیگ برتر و شهرآورد تهران هم شامل این موضوع میشه و حاشیه‌های زیادی پیرامون مسابقه بود، اما برخلاف همیشه این حاشیه‌ها از جنس کرکری و رجزخانی نبود، بلکه مسائل امنیتی حکومتی پیرامون مسابقه که دیدیم چند بار لغو شد، دوباره گفتن برگزار میشه، بعد گفتن با تماشاچی، بلافاصله گفتن بدون تماشاچی و اصلا مشخص نیست که متولی این مسابقه یا فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، سازمان هواشناسیه، چون همه نظر دادن و نظراتشون نقیض همدیگه بود، همچنین استانداری تهران و شورای تامین. در کنار این موضوع قضیه یورگن لوکادیا به عنوان بازیکن بین المللی شناخته شده که سالها در بوندسلیگا بوده، در لیگ برتر انگلیس با ایرزا جهانبخش هم بازی بوده، خب از 15 مهر سفارت هلند و دولت هلند اعلام کردن که اتباع این کشور باید ایران رو ترک کنن. چندین کشور دیگه اروپایی هم همین کار رو کردن، ولی اون که به لوکادیا اطلاع داده می شد از طرف باشگاه این بود که دو سه روز بیشتر طول نمی کشه و ماجراها تموم خواهد شد مثل همیشه، که این اتفاق نیفتاد. و علاوه بر این مسئله آلودگی هوا و نارضایتی های دیگه ای که این بازیکن داشت باعث شد در تمرینات شرکت نکنه، بعد میره در فرودگاه بس میشینه میگه من باید برم، که خب با توجه به قانون مالیاتی که بعد از رفتن برانکو ایوانکوویچ برای ورزشکاران و مربیان خارجی اعمال کردن که حتما باید مفاصل حساب ارائه بشه در هر خروج، این رو میخواست پرسپولیس بهانه کنه و در موارد قبلی بابک همیشه بازیکن رو برگردونده بودن از فرودگاه تیمای مختلف، ولی اولین باره که میبینیم خیلی بی سر و صدا. احتمال اینکه دولت هلند به نحوی از طریق سفارت این کشور هشدار داده باشه و مسئله بسیار جدی تلقی شده باشه از جانب هلند که گذاشتن پای دربی بره، چون خب یه لکه به هر حال بر دامن دربی امنیتی، لکه بزرگی هم است، چون لوکادیا در حال حاضر آقای گله لیگ برتره و خب در چنین مسابقه غایب خواهد بود.
و خیلی کوتاه مهدی بتونی بگی در حد یک دقیقه از نظر حقوقی پرسپولیس میتونه این موضوع رو دنبال کنه، چون در همین ساعت ها هم داره خبرهای میاد که پرسپولیس گفته که در این زمینه میخواد اقدام بکنه.
هیچ فایده ای نداره وقتی که کشورهای اروپایی اتباع خودشون رو فرا میخونن و با توجه به وضعیت داخل ایران، سرکوب ها و کشتاری که همچنان برقراره. خیر و جالبه بابک، دیدیم در کامنت های لوکادیا هم در اینستاگرام هوادارهای پرسپولیس عمدتاً نوشتن که اصلا فوتبال برامون اهمیت نداره، برو به سلامت، خیلی خوب بودی برامون زحمت کشیدی، ما الان اصلا دربی برامون مهم نیست، بسیاری این کامنت رو گذاشته بودند.
گفتگو با مهدی رستمپور رو مرتبط با مسابقه فوتبال پرسپولیس و استقلال میشنیدید، مرتبط با همین موضوع و فشارهایی که رسانه‌های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی علیه چرایی شناخته شده‌ای که با معترضان همراهی کردن وارد می‌کنن، روزنامه کیهان امروز خواستار محکوم شدن علی کریمی از چرایی مشهور فوتبال ایران به دلیل حمایت از اعتراضات به 1 تا 5 سال حبس شده. این روزنامه در شماره امروز خود مدعی شده فعالان سیاسی و چرایی معروف درباره احکام صادره علیه معترضان شبهه افکنی می‌کنند. آقای روزنامه کیهان آقای علی کریمی رو به فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و اونچه اغوا و تحریک معترضان نامیده متهم کرده و مدعی شده که این اقدامات اشکال خاصی از معاونت در جرم بوده و مستقلن جرم انگاری شده. از همراهیتون با مجله بعد از ظهر امروز رادیو فردا سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمونید. در بخش‌ها و مجله‌های خبری دیگر هم پای پوشش ویژه تحولات ایران.